أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، بحث ما در مسائل کتاب القضا در این شرط قاضی بود که از دوره محقق حلی، اولین کسی که این شرط را در باب قضا مطرح کرد مرحوم محقق حلی بود که فرمود باید حتما قاضی امامی باشه، 12 امامی باشه. و ما داشتیم روایات این قضیه را میخوندیم. آیت الله از آقای خویی یک روایت آورده، بعضی از شارحین تحریر الوسیله و کتاب های دیگر قضا که 10-12 تا کتاب قضا من دارم تو دفتر تبلیغات رو میز من یا تو خانه هست، همه را نگاه میکنه، مشهوره ابی خدیجه را ذکر کردن. ولکن انظروا الی رجل منکم، منکم داره که ای را توضیحش را قبلا دادیم. اما ما گفتیم بزرگان روایات دیگری را هم جمع آوری کردن. از جمله گفتم علامه سید حسین فضل الله رحمت الله علیه، دو جلد کتاب تقریراتشون چاپ شده به نام فقه القضا، ایشون روایات را جمع آوری کرده، بزرگان دیگری روایات را آوردن. از جمله روایت چهارم را از مرحوم کلینی خوندیم دیروز که امام فرمود ما رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن یزید ابن اسحاق عن هارون ابن حمزه القنوی عن حریز عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت را مرحوم کلینی نقل کرده و یزید ابن اسحاق دیروز هم اشاره کردیم، گفتیم در کتاب‌های رجال مهمله. یزید ابن اسحاق، من دیروز بازم معجم و رجال رو نگاه کردم، مهمله، یعنی درباره او هیچ توثیقی نرسیده. ولی هارون ابن حمزه غنوی رو نجاشی توثیق کرده بود، بقیه هم که دیروز اشاره کردیم. این حدیث چهارم بود که آیه شریفه را امام خوند و این آیه شریفه دلالت داشت به نظر اونها، گفت آقا یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا. بزرگان یک خدشه‌ای که از نظر دلالت به این روایت کردن فرمودن این روایت اعمه، یعنی دال بر مورد قضاوت نیست. میگه یریدونن یتحاکمو الی الطاغوت، به طاغوت نرن. درباره این که قاضی اهل سنت یا طاغوت یا طاغوت نیست ممکنه مناقشه کنیم در حقیقت. و اما روایت پنجم، یا الله، روایت پنجم ما رواه الکلینی فی صحیح، نگاه کنید سند این روایت صحیح السند. روایت صحیح دوستان عزیز از باب اصطلاح شناسی روایتی است که سلسله سند دارد، تمام راویانش توفیق شدن در علم رجال و همشون 12 امامی هستند. عن عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان از اصحاب حضرت صادق علیه السلامه، شهید ثانی در شرح لمعه من دقیقا یادم میاد، میگه عبدالله ابن سنان از اصحاب حضرت صادق و ثقه، محمد ابن سنان از اصحاب موسی ابن جعفر و حضرت رضا. و بحثه که آیا محمد ابن سنان ثقتون املا. آیت الله از آقای خویی میگه محمد ابن سنان به نظر ما ثقه نیست، چون نجاشی رو تضعیف کرده. ولی ما در جای خودش درباره محمد ابن سنان 2-3 جلسه صحبت کردیم دوره های قبل برای رفقا، حالا باز یک مناسبتی پیش بیاد با صحبت خواهیم کرد. و گفتیم اونقدر قرائن بر توثیق محمد ابن سنان زیاده که نمیشه به تضعیف نجاشی اعتماد کرد. بعدم دیروز اشاره کردم، گفتم در کتاب مفاد شناسی اسناد ما یک فصل مشبعی باز کردیم با عنوان این که اگر فلسفه تضعیف روشن باشه او تضعیف اعتباری نداره. مثلا تضعیفات ابن قزائری میگیم اعتباری نداره، چرا؟ چون فلسفش روشنه که او اگر کسی فضائل یک کمی دست بالاتر ائمه را نقل میکرد میگفت اینا غلوه، ولذا راوی را متهم به غال، فیه غلا، غال، مرتفع القول، اینا همه به همین مطلب اشاره داره. و درباره محمد ابن سنان هم توجه داشته باشید، فلسفه تضعیفش برمیگرده به یک فضل ابن شازان، که فضل ابن شازان رحمت الله علیه متوفای 280 گفته چون روایت های محمد ابن سنان از طریق اجازه به دست ما نرسیده، لذا نمیشه اعتماد کرد. خب این حرفیش در یک مورد خاص دیگه، این معناش این نیست که محمد ابن سنان ثقه نیست. و البته عرض کردیم نجاشی رو تضعیف کرده، ولی شیخ طوسی، بزرگان دیگه، مرحوم مفید او را توثیق کردن. پس دو تا، یکی عبدالله ابن سنان داریم، یکی محمد ابن سنان. به نظر ما هر دو ثقه هستند. بزرگان ما نوعاً میگن محمد ابن سنان، بلکه ما در جای خودش گفتیم محمد ابن سنان از اون اهل سره. نامه ای به امام رضا علیه السلام نوشت و امام رضا 15 صفحه در جواب او فلسفه احکام را نوشت. همچی آدمی ثقه نیست. غربی های قاعده ای دارن، میگن آقا، میگن شخصیت افراد را شما از کلامشون بشناسید، نه از اخبار دیگران. شما الان در یک کنفرانسی واقع شده، آقا آمده 2 ساعت تعریف کرده، ای بهتر و آقا را معرفی میکنه یا شما سخنرانیشو گوش کنید بعد درباره او قضاوت کنید؟ دقت فرمودید؟ عبدالله ابن سنان از حضرت صادق علیه السلام روایت میکند: ایما مؤمنین قدم مؤمنن فی خصومتن الى قازن او سلطان جائر فقضا علیه به غیر حکم الله فقط شرکه فی الاثم. این روایت را مرحوم امام در خود تحریر الوسیله آورده، یعنی در متن تحریر الوسیله، همون اول کتاب القضا. و این دلیل بر اینه که این روایت خیلی مورد توجه بزرگان هست، که حتی در متن کتاب فتوایی هم او را چکار کردن؟ ذکر کردن. ایما مؤمنن، ایما، توجه داشته باشید، ایو هم استفهامیه میاد، هم شرطیه میاد، هم فاصله بین یای ندا و بین منادا میاد، یا ایو هر رجل یا یهناس، اینطوری هم میاد، بهش میگن ایوی وصلیه. پس یک ایوی استفهامیه داریم، یک ایوی شرطیه داریم، یک ایوی وصلیه داریم. بعد ایو به مضاف الیه اضافش واجبه، یا ایما مؤمنین. مونتا این ما در این وسط چیه؟ باز به مغنی دوستان عزیز بخش ما اگر مراجعه کنید، مغنی لبیب ابن هشام، مثال های متعدد قرآنی هم زده، گفته ما چند جوره. یک مای خبریه داریم که اسمشو میگذاریم موصوله، یک مای انشائیه داریم که اسمشو میگذاریم استفهامیه، ما عندک چی چیزی در نظر. یک مای حرف زائد داریم، این حرف زائد میگه گاهی بین مضاف و مضاف الیه فاصله میشه، بین مضاف و مضاف الیه، بین جار و مجرور. مثلا مرحوم امین الاسلام تبرسی رحمت الله علیه در ذیل آیه شریفه عمّ یتساءلون نه اون اشتباه کردم، اون مایه استفهامیه، نه او قاعده را با اینجا مایه استفهامیه. قاعده شه که میگه اینه که میگه 8 حرف جر بر سر مایه استفهامیه که در میاد الفش میفته، عمّ یتساءلون، بما مثلا فلان، لما، فیما، انت من ذکرها، اینا. خب پس این ما مایه زائده غیر کافه هست، باز ما مایه زائده کافه هم داریم، مثل انما انت منذر، اون مایی که به انما الحق میشه و میشه انمای حصر، او کافه. این مایی که به ایوم الحق میشه کافه نیست. پس نگاه کنید نهایتاً 4 تا ما شد: مای استفامیه، مای موصوله، مای حرف زائد، یا کافه یا غیر کافه. ایوم مؤمنین، هر مؤمنی، قدم مؤمنان که مقدم بدارد، پیش بندازد مؤمنی را در خصومتی که بین اونها هست، ببره پیش قاضی یا سلطان جائر که جور و جائره، فقضا علیه، او هم بر علیه او حکم کرد، به غیر حکم الله، اتفاقا حکمی که صادر کرد غیر حکم الله بود، فقط شرکه او فی الاثم، این آقای مراجعه کننده با اون قاضی با هم شریکن. خب ببینید دوستان عزیز، این عبارت خوبه برای یک مسئلهی که ما بیم در تحریر الوسیله داره، که حق ندارد انسان به قاضی طاغوت بره. در مقبوله عمر ابن حنظله هم هست که به قاضی طاغوت مراجعه نکنید، چون خداوند متعال فرموده امرو ان یک فرو به طاغوت، نوید بمونم. اما آیون آیا قاضی سنی هم طاغوت حساب میشه؟ حالا فرضاً اگر چنانچه او بتونه بر اساس حکم مثلا شرعی حکم کنه، کسانی که به این روایت استشهاد کردن و ظاهراً هم ظاهر واضحی داره دیگه در حقیقت، یعنی حتی اون روایت قبلی هم که کلمه طاغوت آمده، هر دو بالاخره کدوم طاغوت از این افراد بالاتر هست؟ قطعا اینام جزء مصادیق طاغوتن، منتها در مراتب پایین تر. روایت بعدی: و ما رواه به اسنادی عن عبدالله ابن بحر عن عبدالله ابن مسکان عن ابی بصیر. این روایت رو دوستان عزیز توجه داشته باشید، مرحوم کلینی روایت کرده، سندش هم میرسه به عبدالله ابن بحر و بعد به عبدالله ابن مسکان بعد به ابی بصیر، نهایتا ابی بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه. ابو بصیر گفتیم مشترک بین سه نفره، یعنی عنوانی است که بر سه نفر اطلاق میشه: لیس بختری، بعد لیس مرادی و قاسم ابن محمد. این سومی مورد مناقشه است که بعضیا گفتن واقفیه. اولا واقفی بودنش و این که وکیل امام بوده و مثلا واقفی شده و پولهای امام را بلعیده خیلی ثابت نیست، و ثانیاً اگر واقفی هم باشه با وساقتش سازگار هست و منافاتی نداره. اما او جریان این که پولها را نگه داشته، اونو یک جریان مالی اصحاب ائمه را باید در جای خودش حل کرد. آقایون جو جامعه گاهی تهمتهای خیلی مهمی را به بعضی افراد خسیس میزنن، یعنی در تومه، و اینا در جای خودش باید بررسی بشه. ببینید عبدالله ابی بصیر که روشنه، عبدالله ابن مسکان از اون آخر، عبدالله ابن مسکان از اصحاب اجماعه و مرحوم نجاشی در کتاب رجال خودش نوشته ثقته، شیخ طوسی نوشته ثقته، و در اول کتاب منتهی المقال میگه آقا هرگاه ابن مسکان در روایات بیاد بدانید که مراد عبدالله ابن مسکانه، منصرف به فرد غالبه، منصرف به فرد غالب، و فرد غالب و برجسته عبدالله ابن مسکانه، و عبدالله ابن مسکان جز اصحاب اجماع و بلکه نجاشی درباره او تصریح کرده که ثقه است. عبدالله ابن بحر و صدر سند کلینی، دوستان عزیز اگر صدر سند کلینی هم مشکلی نداره، انما المشکل اینه که در حقیقت این عبدالله ابن بحره. به هر حال اگر این روایت از نظر سندی نتونیم درستش کنیم، حداقل بتونید معیده. حالا متنشه بخونم: قلت لابی عبدالله علیه السلام. این یک روایت تفسیری هم هست که در تفاسیر هم وارد شده و آمدن بهش استشهاد کردن علمای تفسیر. قلت لابی عبدالله علیه السلام: قول الله عز و جل فی قوله فی کتابی، خداوند متعال در کتابش میفرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال خودتون را بین خودتون بالباطل نخوانید. با بالباطل دو تا معنا داره، احتمال داره. یک احتمالش به قول فاضل مقداد مرحوم اردبیلی و صاحبان تفاسیر میگن با سببیته، یعنی اموالتون را بین خودتون به سبب باطل نخورید، با سببیت. و لا تأکلو هم اکل اگرچه به معنای خوردن از دهانه، اون معنای حقیقیشه، ولی آقایون توجه داشته باشید به قول بزرگان ادبا میگن هر مجازی حقیقت داره، لکل مجازن حقیقه و لیس لکل حقیقت مجاز، ولی هر حقیقتی معلوم نیست مجاز داشته باشید. ولی توجه داشته باشید اکل هم حقیقت داره هم مجاز، حقیقتش خوردن از دهان است. لذا علما در کتاب صوم میگن چیزی که از دهان وارد شکم بشه و وارد بدن بشه مبطل صومه، چیزی که از جراهای دیگه وارد بشه مبطل صوم نیست. در باب اون آب مقطر و اینا که تو وارد بدن میشه سرم تقویتی، اون دیگه باید یک بحث خاصیه، فقط همون ها بحث که واقعا باعث تقویت میشه، و الا آمپول مامپول ها اینا هیچ کدوم قطره مطقره ها اکل صادر نیست. حتی اگر چیزی در دهان بگذارن بیارن بیرون، ببینید اینجا استشهاد لغوی میکنه فقها، میگه آقا چیزی بجبه بعد بریزه بیرون، مثلا مثل آدم سی باشه که دیگه مزش از بین رفته، مبتل نیست، چون این اکل نیست، این اکل حقیقیه. اکل حقیقی یعنی از راه دهان بره. خب اکل مجازی یعنی صرف مصرف کردن، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی مصرف نکنید ها، این معنای مجازی. پس یک احتمال داره بابای سببیت باشه، یک احتمال هم فرمودن بایه در حقیقت الساق، و در این صورت اگر الساق باشه بالباطل حاله، حال جار و مجرور حال باشه. اموالتون رو اینطوری مصرف نکنید همراه با حالت باطل، و تدلو به ها الالحکام، یعنی اینجا لا محذوفه، یعنی ولا تدلو عطف برون تأکلویه، به سوی حکام هم نندازیدش. عدلا یدلی در سوره یوسف آمده، فعدلا دلوهو فقال یا بشرا هذا غلام، عدلا دلوهو یعنی دلوش رو در چاه انداختن. وقتی آدم دلوش رو در چاه مندازه عرب میگه عدلا، اون کسی که آب رو بالا میکشه عرب میگه مدلی، به اون دلو میگن دلو، درست؟ که جمعش میاد عدلا و دلا، لذا در روایات داریم ثلاثت و دلا. و به اون شطوری که مدام از صبح تا شب قدیم آب میکشیده از چاور گوسفندان و زراعت و اینا، بهش میگن میگن دالیه، یعنی خیلی داره آب میکشه در حقیقت، خیلی آب مدلیه، مدلیه یعنی خیلی آب میکشه. و لا تدلوبه ها الالحکام، حکام هم که جمع حاکمه. امام علیه السلام فرمود در جواب ابو بصیر، یا ابا بصیر، ان الله عز و جل خداوند متعال قد علمه، دانست، ان فی الامت حکاما، در میان امت مسلمان حاکمانی هستند که یجورون، اینا جور میکنن. جار یجورو، توجه داشته باشید دوستان عزیز، جار یجورو به معنای ظلم کردن هم میاد، به معنای عدالت کردن هم میاد. قصت یقصت هم همینطوره، قصت یعنی ظلم کرد، قصت یعنی عدالت رفتار کرد. خب میگه که میفرماید یجورون، اما انه لم یعنی، اما انه لم یعنی، اما خداوند متعال اراده نکرده از این حکام و اهل العدل، حکام اهل عدل را اراده نکرده. خب مگر همچی شبهی پدید میاد؟ آخر چرا همچی سوالی؟ بله دیگه، در آیه شریفه داره تدلو بها الالحکام، حکام هم دوستانه دی جمع مکسره، از اون طرف هم ال استغراق داره. سه مورد ما داریم که دلالتش در بر استغراق جمع مفروغان ان هست در نزد علما، یعنی اجماعیه که در کتابهای اصولی و کتابهای لغوی فقه اللغه توضیح دادن. یکیش جمع مکسره محلای بله، و انتم عاکفون فل مساجد، لذا آیت الله دکتر محمد صادقی استشهاد میکنه به این المساجد، میگه که در هر مسجدی اعتکاف جایزه، ولو مسجد کوچه که دم محل باشه مثل یکی، چون المساجد جمع محلای بعل استقراره. خب جمع محلای بعل استقرار یا مثلا مضاف به جمع، مثلا فرض بکنیم که غیر اینها، اینا دلالت بر عموم میکنن، نکره در سیاق نفی. الالحکام میگه یا ابا بصیر، امام میفرماد یا ابا بصیر، قد علم ان فی الامت حکاما یجورون، اما انه لم یعنی، قصد نکرده خداوند متعال حکام اهل العدل را، ولکن عنا حکام اهل الجور را. استعمال لفظ در بعض مواضع اله هست، یا ابا محمد، کنیه این ابا بصیر ابا محمد، انه لو کان لکه علی رجل حق، برای تو اگر بر مردی یک حقی باشه، فدعوته الی حکام اهل العدل، بعد گفتی آقا بیا بریم پیش قاضی، قاضی عدل حکم کنه، حاکم عدل حکم کنه، ببینیم تو از ما مثلا 10 میلیون طلبگاری یا مثلا 11 میلیون، فدعوته الی حکام اهل العدل فابا علیک، او گفت نه من قبول نمی کنم، الا ان یرافعک الی حکام اهل الجور، گفت فقط باید بریم پیش فلان قاضی، لیقضوا له، تا قضاوت کنند برای او، لکان ممن حاکم الی الطاغوت، او از کسانی خواهد بود که شما را پیش حاکم طاغوت برده و هو قول الله عز و جل که فرمود الم تر الى الذين يزعمون، یقین دارند. گفتیم زعمه و ظنه با انه و ان که استعمال میشه، شیخ طوسی و ده ها بزرگ دیگر فرمودن دلالت بر یقین میکنه. انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. ببینید دوستان عزیز، این دو روایت به صراحت دلالت داشت که چرا ما قاضی ظلم را، در حقیقت قاضی جور را، طاغوت را، حکم اونها مطروده و امام علیه السلام میفرماد نباید به اونها مراجعه کنید. در حقیقت ببینید فلسفش روشنه، فلسفش در حقیقت همون جور و ظلمشه در حقیقت، چون جائره دیگه، بالاخره حکم باطل میکنه در حقیقت. خیلی اینو میبینید، این دو روایت، این روایت هم مثل روایت قبلی دیگه، اگر کسی بنای مناقشه را بگذاره میتونه مناقشه کنه که آیا قاضی اهل سنت در صورتی که به حق حکم کنه، بر اساس مثلا قانونی که پیشش گذاشتن حکم کنه، آیا او هم طاغوت حساب میشه یا نه. به هر حال ظهور در این مطلب داره. از سابعه روایت هفتم، ما رواه الشیخ الصدوق رحمت الله علیه به اسناده عن احمد ابن عائذ عن ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال. یه مو روایت است که آیت الله خویی تنهای روایت را بود. روایت ابی خدیجه را گفتیم دوستان عزیز، این در حقیقت خیلی معروف و مشهوره، به همین جهت ازش تعبیر کردن مشهوره. الان در مستند الشیعه مرحوم نراقی ازش تعبیر میکنه به مشهوره، در مسالک الافهام مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه او اولین کسی است که به این روایت تمسک میکنه. شهید ثانی اولین کسی است که در مسالک الافهام به این روایت تمسک میکنه و ازش تعبیر به صحیح مشهوره میکنه. صحیحه هم گفتیم هست، چون سلسله سندش دقیقاً همشون راویان غیر دوازده امامی و ثقه هم. علاوه بر اون دوستان عزیز مشهوره چرا میگیم؟ چون در سه الی چهار کتاب روایی ما آمده. شیخ صدوق نقل کرده در ملا یحضر الفقیه، مرحوم کلینی نقل کرده در کتاب کافی، مرحوم شیخ صدوق نقل کرده در کتاب تهذیب. خب یک روایتی که در چند مصدر آمده باشه به قول شیخ بهایی رحمت الله علیه دیگه شهرت روایی پیدا میکنه و ازش معتبره هم تعبیر میکنه. مرحوم آیت الله خویی تعبیر معتبره هم داشت، صحیحه هم داشت، مشهوره هم داشت، هر سه تا تعبیر را آورده بود. یک وقتی برای رفقا گفتم آیت الله خویی در دوره های اول علم و اصول، یعنی سه تا دوره اولی که علم و اصول تدریس میکرده، یعنی تقریبا 12-13 سال تا 15 سال، چون ایشون به 4-5 سال دیگه دوره علم و اصول رو تمام میکرد، بنای مشهور علما را داشته، یعنی مشهور علما که بر قرائن اعتماد میکنن، روات را میگن نص رجالی، نص امام و قرائن. اما از دوره چهارم علم و اصول در حقیقت که مصباح الاصول رو نوشتن که خدمت دوستان اشاره کردم، که مصباح الاصول در 1379 تمام شده و در 1380 در 12 محرم به چاپ رسیده، یعنی درست همون سال بعدی، یعنی 12 محرم فاصله اندک. رحمت الله علی این مقررین و این علما. دوستان عزیز مرحوم آیت الله خویی اونجا دیگه از اون مبنای قبلیش بر میگرده و خیلی سند محور میشه، سند محور. من در روز تولد پیامبر اکرم درس منهج فقها را داشتم، میگفتم منهج شناسی محقق حلی را رسیدیم، 6 جلسه تدریس کردم که 2 تا 5 شنبه بگذارم در قرارگاه فقاهت هست. اونجا دیگه دقیق باز یک مقداری مکتب محقق حلی که مکتب همین سند محور بود رو توضیح دادیم دوستان، و یک کتاب شناسی و زندگی نامه معاصران محقق حلی رو با فراغت، چون ما که عجله‌ای نداریم دیگه، با او که عرض کردم دیگه اینا رو تو خانه میگم، همونجا تو جلسه هم گفتم ما دیروز مطالعه نکردم که فکر کنید مثلا فرض کنیم یادم بعضی وقتا مثلا اسم یک عالمی یا مثلا فلان، ولی اینا دیگه حاصل مطالعات سالهای گذشته هست و مدام همینطور مشغول بودیم و اینا. منظور که اگر یک فراغتی کردید اون منهج شناسی رو گوش کنید، خیلی اطلاعات کاملی نسبت به شخصیت ها. ما درباره آیت الله خویی 40 جلسه منهج شناسی داشتم تابستون تو ده، هم برای مدارس بقیت الله تهران. اونا خیلی طالبین هایند، نمیدونم تهران و قوم و اینا چه چیزی، مدام زنگ میزنن که اصلا تو اینجاهای فضا نیست، در حقیقت این مطالب نیست. ما خیال میکنن که تو مشهد تو هر مدرسه ای مثلا درس ها هست، فهمیدید؟ توجه فرمیدن. خیلی در واقع یک استادی از قوم از مدرسه امام کاظم علیه السلام زنگ زد و فامیل شریفشون هم گفته 2-3 بار شده تا الان به ما زنگ میزنه و خیلی ما رو تشویق بکنه. بعد میگه من مکاسب را چندین دور تدریس کردم، ولی این 14-15 درسی که در شما درباره منهج شیخ انصاری گفتید اصلا فضای فکر من را نسبت به مکاسب عوض کرد، که از هر خط شما معتقدید یه قاعده در میارید. یک شیخ در صدد بیان قاعده، شیخ نمیخواد بیاد اول ابل برای ما توضیح بده، او میخواد قاعده رو بگه، شما حالا یاد بگیر خودت عمل کن. ببینید دوستان عزیز، این روایت صحیحه هست، ولذا مثلا طریق صدوق به احمد ابن عائض صحیحون، خود احمد ابن عائض ثقتون، ابی خدیجه، سالم ابن مکرم، الجمال، فقط یک شبهه درش وجود داره که آیا مثلا در یک برخی مطالب رجالی شبهه شده، که اونم مرحوم آیت الله از آقای خویی مفصل جواب میدن و ما هم در جای خودش بحث کردیم و جوابش دادیم. من یادم میاد ما 2 روز درباره ابی خدیجه سالم ابن مکرم صحبت کردیم تو دوره قبل، ولی ازاست سند این روایت را چون مکرر بررسی کردیم زود رد میشیم. قال ابو عبدالله علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، پرهیز کنید. این روایت را ما روز اول خوندیم ولی چون اینجا تو ترتیب آمده مخونمش. پرهیز کنید، ایاکم از باب تحذیره، و تحذیر یکی از جاهاییست که عامل فعل محذوف حذف میشه با فاعل و مفعول به منصوب به منصوب میشه و به صورت ضمیر فصل میاد. مثلا احذرکم بوده، حالا شده ایاکم، بر حذر باشید، پرهیز 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 کنید. الاسد الاسد، القرآن القرآن، او اغراء ای تحذیره. ایاکم ان یحاکمه، یعنی به ان یحاکمه، من پرهیز میدم شما را به این که مراجعه کنید و محاکمه کنید بعض شما بعض دیگر را به اهل جور، ولیکن انظرو، او اهل جور هم باز خیلی مقصود را نمیرسونه، نگاه کنید، ولیکن انظرو الی رجل منکو، مردی که از شما باشد. ما جایگاه جار و مجرور رو خوب توضیح دادیم، گفتیم جار و مجرور بعد از نکره محضه به قول شیخ بهایی رحمت الله علیه در خاتمه صمدیه دلالت میکنه بر صفت، مردی که این چین صفت داره از شما باشد، در حالی که حالا که تخصیص خورد او جمله بعدی رو میتونیم هم حال بگیریم هم صفت بگیریم، چون بعد از نکره مسوقه دوت جایزه. یعلم شیئا من قضایانا، مقداری ما از این شیئا در آوردیم که اجتهاد مثلا فرض میکنیم که تبعیضی و اجتهاد اسمش چی میگذارن؟ اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی. متجزی اجتهاد متجزی هم کفایت میکنه، بلکه ما که اصلا اجتهاد را شرط ندونستیم، گفتیم قاضی که وارد باشه کفایت میکنه دیگه. به قول صاحب جواهر رحمت الله علیه، من مثال جا زدم، گفتم من کسانی را میشناسم در محل خود دهه ما که خدا رحمت کنه همین خسرما مسئله دان بود، من همیشه مسئله از او سال میکرد، مسئله دان بود، توجه فرمین، والده ما اوقت دیگه مسائل را گوش کرده بود و مثلا در خانه دیده بود نزاهای مردم را، که دیگه در هر چی گپ می زدن مردم می دونست که حساب کتاب مالکیه، یعنی راه و چاش بلده. اون بزرگوار دقیق مسائل را نزا را رفع و فسخ می کرد. خب حالا عالم هم نیست، مسائل را می دونه ولی مجتهد نیست، حتی متجزم عیبی نداره، عیبی نداره. میگه به منتهی من کم باید باشه. و شاید دوستان عزیز این که جمله لکن انظروا الی رجل منکم قرینه بر این باشه که او جمله قبلی هم که میگه الی اهل الجور اعم از همه طبقاته، حتی همین موردی که ما الان دنبالش هستیم. دقت فرمودید نعم. ولذا این روایت قرینه میشه که اونجا هم امام طاغوت که فرمود بله همه را شامل میشه ها، همه را، حتی همین آقایونی که ما در صدد بحثش هستیم. بله دیگه ستم اگر بکنه که همین طوره دیگه، منتها گاهی مگر اشتباه کنه، اگر اشتباه بکنه که عیبی نداره، اما اگر ما متعمدن میدونیم که او ظلم میکنه، ظلم میکنه. بله متوجه. نه نه، اون مورد باز ممکنه، یعنی در حقیقت عنوان طاغوت چه به حق حکم کنه چه به باطل حکم کنه، شما دیگه در حقیقت عنوان طاغوت نباید مراجعه کنیم. حتی ما در بعضی روایات داریم که اگر مراجعه کردی و حقت هم گرفتی و حقت هم هست، بازم تو اشتباه کردید.
از این بر سواله، طرف بازی دوازده امامی، حالا جا به خطر که ازده دوازده ستم بکش کرد و خلاف بود، این
همون
عنوان
طاغوت. نه نه، عنوان طاغوت برش صادق نیست، ولی ظلم کرده، ظلم کرده. او طاغوت نیست ولی در این مورد جور کرده، ممکنه در مورد دیگری جور نکنه. بله بله، بله همه را شامل میشه، همه را شامل میشه، منتها به شرط این که عنوان طاغوت، ببینید طاغوت صیغه مبالغه ایه، اگر کسی یک بار به ظلم حکم کنه طاغوت برش صادق نیست. مثلا معروف و مشهور بشه که این مدام بر خلاف حق حکم میکنه، ولی در عین حال از نظر حاکم هم نصب شده و شیعه دوازده امامی هم هست. بله بله، آله طاغی میشه هستند. ولیکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، یعنی قضیه های ما، فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتعاکموا الیه. این روایت خیلی جالبه در حقیقت دوستان عزیز. ببینید یک عبارتی ایشون داره که این عبارت هم برای دوستان بخوانم بد نیست، مرحوم فضل الله، وقد تمسک به معتبره ابی خدیجه حاضری، همین روایتی که الان خوندیم، جمع من الاعلام، برای اثبات شرطیت ایمان، کیا؟ که سید الیزدی متوفای 1337 و سید الخوئی، ما عبارت شو خوندیم دیگه، متوفای 1411 و آخرین، آخرین یعنی القضا فی الفقه الاسلامی، منظور آیه آیت الله آیه آسید کاظم حائری هست که کتابشون رو میز منه و الان در قم هستن و از بزرگان معتبرین. اینا اعتبار کردن ان قوله علیه السلام که فرمود انظروا الی رجل منکم، خیلی واضح و دلاله هست بر عدم مشروعیت تحاکم به غیر قاضی مؤمن. دوستان عزیز، این روایت هم در مورد قاضی تحکیم تنها علل قاعده وارد نشده، و اگر چنانچه، ولی در این حال مرحوم فضل الله می فرماید و روایت لو کانت واردتن فی القاضی المنصوب، اگر کسی آمد گفت این روایت موردش قاضی منصوبه، فتدل علی شرطیت الایمان فی غیرهی به طریق الاولا، قاضی منصوب اونی که از ناحیه امام منصوبه، از ناحیه ولی فقیه منصوبه، اون قاضی را شامل میشه. خب قاضی تحکیم آیا شرط هست یا نیست؟ میگه در مورد قاضی تحکیم به طریق اولادی که دلالت میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.